بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی در آموزه‌های دینی گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا سیمیاری، مدرس دانشگاه، پژوهشگر مالی اسلامی. از شما بزرگواران هم تقاضا می‌کنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید به نظر شما آموزه‌های دینی چقدر در تدبیر امور مالی ما مؤثر هست، ما رو به فقر میرسونه رعایت کردن این احکام دینی، یا در واقع ما رو از ثروت مندی دور میکنه و به فقر میرسونه. پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی در آموزه‌های دینی. زمانی که صحبت از مفاهیم دینی و آموزه‌های دینی میشه، آموزه‌های زیادی در ابعاد مختلف زندگی ما وجود داره که دین به اون پرداخته و برای ما در واقع راه سعادتی رو تدوین کرده. اما هیچ وقت مستقیم نمیاد بگه مثلا غذا بخورید یا غذا نخورید، بلکه به چگونگی غذا خوردن ما آموزه‌هایی رو ارائه داده. این که چطور بخوریم که سلامتی بهتری رو داشته باشیم، چقدر بخوریم، کی‌ها بخوریم و انواع خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و حلال و حرام‌ها. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا مسائل مالی هم در همین مقوله است، به همین شکل؟ آموزه‌های دینی قطعا نمیگه شما سراغ پول برو یا نگو. قطعا ما برای تدبیر زندگیمون، برای اینکه دخل و خرجمون میزون بشه، باید کاری بکنیم، باید تلاش بکنیم پول در بیاریم. اما چگونگی این پول در آوردن ها، چه احکامی داره، چه روش‌هایی داره، چه توصیه‌هایی شده بهش، موضوع این برنامه است. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر سیمیاری و ممنون میشم توضیح بفرمایید که آیا سواد مالی هم در همین مقوله هست یا نه و به چه شکل هست.
آموزه‌های اسلامی در حوزه مالی و اقتصادی، همونطوری که خود دین مبین اسلام و تمام ادیان الهی این هدف رو دنبال می‌کنن که سعادت دنیوی و اخروی مردم و جامعه رو، فرد و جامعه رو توامان با هم دیگه به سرانجام برسونن، مباحث اقتصادی و مالی هم از این قاعده خب مستثنا نیست. اگر ما دین رو در سه حوزه کلی در نظر بگیریم که این تقسیم بندی هم مرحوم علامه طباطبایی چنین بیان کردن، که بگیم آموزهای اسلامی سه قسمت عمده قابل تقسیمه: یک، نگرش ها و اعتقاد ها و باورهایی که ناظر به اندیشه و فکر و ذهن انسانه، و بعد دوم آموزهای اخلاقی که ناظر به روح و صفات و ملکات وجودی انسانه، و دسته سوم از آموزهای اسلامی ناظر به رفتارها و افعالی که هر انسان در زندگی خودش انجام میده که به احکام معروف و مرسومه. و در واقع این تقسیم بندی که از آموزه‌های اسلامی ارائه میشه مطابق با ساحت‌های وجودی انسانه، که انسان اگه بخوایم به طور ساده‌تر، تقسیم بندی‌ها و مراتب وجودی پیچیده‌تر هم براش هست، اما در نگاه ساده‌تر به فکر و تمایلات و احساسات و رفتارها که نموده بیرون داره تقسیم کنیم، آموزه‌های اسلامی در این سه حوزه نگرش ها و باورها و حوزه دوم اخلاقیات و حوزه سوم احکام قابل تقسیمه. آموزه های مالی و سواد مالی اسلامی هم در همین سه حوزه قابل بررسیه و با مرور آیات و روایات و نصوص دینی، متون دینی، ما میتونیم آموزه هایی که دین مبین اسلام برای سعادت و خوشبختی و حالا به تعبیری که شما فرمودید ثروتمندتر شدن یا به تعبیر درست در احساس رضایت و خوشنودی و زندگی بهتر در دنیا و خب سعادت اخروی برای انسان ها ترسیم میکنه رو با هم دیگه مرور کنیم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. میخوام بپرسم که این که ما فرد متدینی باشیم یا غیر متدین آیا تأثیری میذاره بر آموزه های سواد مالی، یا یعنی متفاوت میکنه این آموزش ها رو یا نه؟
ببینید، امر دینی یک حقیقتی داره و یک شریعتی. موقعی که ما تماماً به اون شریعت پایبند باشیم احتمالاً اون حقیقت رو دریافت میکنیم، احتمالاً که نه قطعا، یعنی پایبندی ما به اون شریعت ما رو به اون حقیقت میرسونه و در نتیجه والا تعابیر عرفا این بوده که در واقع اگر شریعت به تمامی رعایت بشه طریقتیف به حقیقت. خب سوال اینه که آیا این امر حقیقی در عالم برای همه مردم اثر داره یا فقط برای کسانی که اون دین رو پذیرفتن؟ مثلا این که ما دروغ نگوییم، این آیا دروغ نگفتن فقط برای یه حکم اخلاقیه؟ آیا این فقط برای مسلمون هاست یا تو همه عالم اگر دروغ بگی یه نتایج زیانباری داره؟ در واقع میگن این احکام شرعی تابع حسن و قبح عقلیه، یعنی عقلا هر وقت بشینن میگن دروغ بد است و در نتیجه حکم شرعی حرمت برش بار میشه. پس توی دینداری البته متدینین انتخاب کردن که احکامی رو رعایت بکنن، اخلاقی رو تا اونجایی که میتونن در واقع بهش پایبند باشن و یک سری نگرش های خاص داشته باشن. اما همه این رعایت ها مبتنی بر حقایقی در عالم هستیه و در نتیجه اون حقیقت جوابگوه. مثلا میگم اینکه قانون جاذبه در همه هستی ساری و جاریه، کسی از طبقه پنجم بپره پاش میشکنه. حالا حرمت مثلا شراب یا حرمت دروغ، این هم در همه هستی ساری و جاریه، یعنی کار غلطیه. حالا اگر کسی دروغ بگه پیامدهای این دروغگوییشو در عالم، در زندگیش در این عالم و در عالم بعدی خواهد دید. این دیگه خیلی نمیشه گفت. بنابراین کسایی که دیندار نیستن از نتایج و پیامدهای یک امر دینی یا یک نهی دینی در امانن، چون دین که برای اونها نیست. نه، دین یه جامعیتی داره و عدم رعایت اون به اون حقیقتی که در واقع افراد میتونن بهش برسن میتونه صدمه بزنه. حالا در حوزه سواد مالی اگر بخوایم اینو بگیم، مثلا میگم تو حوزه اخلاق، البته اخلاق به این معنا نیست که میتونیم رعایت بکنیم میتونیم هم رعایت نکنیم، نه، اخلاق هم یک در واقع حرمت و حلیتی داره و رعایتش وجوبی داره. مثلا دروغ گفتن در معامله، خب این حرام قطعیه دیگه، یا غش در معامله، اینا حرام قطعیه و رعایت هم مثلا ما تو کسب و کارها، تو بیع یا توی معامله نمیتونیم این موارد رو نادیده بگیریم. اگر کسی اینو رای، حالا اصلا مسلمون هست یا مسلمون هم نیست، تابع شریعتی هست یا نیست، این پیامدهای واقعی تو زندگیش داره و آگاهی از این حالا احکام به ما میگه که خب این عالم چگونه به درستی داره اداره میشه و چه قواعدی داره، من تو اون زمین بازی و تو اون قواعد درستش بتونم عمل بکنم. مثلا میگیم که مثلا تو احکامی که تو حوزه سواد مالی هست ربا حرامه. خب این ربا حرامه که فقط برای متدینی نیست، مثلا برای متدینین حرامه، برای بقیه مثلا حرام نیست. نه، این یه آثار وضعی داره. کشوری که دوچار ربا بشه، فردی که دوچار ربا بشه، چه مسلمون باشه چه غیر مسلمون، چون داره از این حکم الهی سرپیچی میکنه، نتایج بدی در زندگی دنیایی و اخروی داره. یا مثلا تو اخلاق میگیم مواسات باید داشته باشه. اگر سطح زندگی مردم به گونه ای نیست که از یه سری مزایای بهره مند باشن، حتی اگر تو هم میتوانی اون مزیت ها رو داشته باشی ازش چشم بپوش، همراه مردم باش، خیلی تو چشم نباش. خب این پیام آدم رعایت نکنه، این پیامد ها دست به گریبانش میشه. یا تو حوزه باورها اینجا یه کمی ممکنه متفاوت باشه، یعنی چون باورها داره شکل میده در واقع به اون هنجارهای اخلاقی و اون ارزشهایی که تو رفتارها باید رعایت بشه، در واقع اون دریافت اون حقیقتی که داریم ازش حرف میزنیم همون باورهای درسته، اون خاکیه که در واقع ساقه اخلاقیات و میوه رفتارها درون اون ریشه داره. خب تو باورها این که مثلا خدا رازقه، این یه سری یه دیدگاهی به ما میده که خب ما یه جوری فعالیت میکنیم، بنابراین یه جوری اخلاقیات رو رعایت میکنیم، یه جوری دیگه رفتار میکنیم. یا این که مثلا توکل تو امور اقتصادی یعنی چی؟ مثلا توکل بر خدا یعنی این که من کاری باید بکنم، نباید کاری بکنم، چی کار باید بکنم. یا مثلا میگن که اگر تقوا رو رعایت بکنی درهای آسمان برات گشوده میشه. خب این طی چه فرایندی این اتفاق میفته؟ من صرفا بگم که گناه نمی کنم برابر این اتفاق میفته، یا نه باید یه کاری بکنم و البته گناه هم نکنم؟ اینا شرایطیه که تو همین سه حوزه‌ای که آقای دکتر فرمودن باید باز تولید بشه یا به درستی درک بشه. و لزومن هم این نیست که بگیم، یعنی یه سری قاعده هایی که در همه دنیا جاری و ساریه، کسی رعایت بکنه منافعش رو میبره و البته باورمندان به خدا و دینداران منافعش محدود به این منافع دنیایی نخواهد بود و در عالم بعدی و اون زندگی ابدی تسری پیدا میکنه.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر. البته مفاهیم خیلی نزدیک به هم شدن، یعنی الان باورها، رفتارها، اخلاق، احکام، نگرش، اینا همه نزدیک به هم شد. احساس میکنم که باید مقدار واضح‌تر و ساده‌تر در موردش صحبت بکنیم. من تا اینجا اینجوری تقسیم بندی میکنم که ما سه حوزه داریم وقتی داریم در مورد آموزه‌های دینی صحبت میکنیم. یه حوزه مربوط به نگرش‌های ماست، به باورهای ماست، همونجوری که شما فرمودین. یه حوزه مربوط به اون رفتارها و کارهایی که انجام میدیم که اگه اشتباه نکنم اسمش رو گذاشیم اخلاقیات، و یک سری بایدها و نبایدهایی که احکامه، درسته؟
در واقع اون چیزی که به رفتار بر نمیگرده در اصطلاح در واقع علمای دینی میگن یه سری چیزا جوانهیه، یعنی به قلب و نگرش و احساس با بر میگرده، اینو حوزه اخلاقیات میگن. یه چیزی به رفتارهای واقعا به رفتار فیزیکی ما برمیگرده، در واقع جوارحیه، یعنی به اعضا و جوارح ما برمیگرده و ما باش عمل میکنیم، اینو در واقع به حوزه احکام برمیگرده. حالا هر دوتای اینها هم اخلاق هم احکام باید و نبایده، در واقع جزو گزاره‌های اعتباری دین قرار میگیره. باید و نباید داره توی اعتقادات گزاره‌های هستی شناسی، یعنی باید و نباید نیست، هست و نیسته. پس اگر بخوام خیلی ساده تر بگم، هست ها و نیست ها که در ذهن و فکر ما هست به اعتقادات ما برمیگردیم.
مثل چی؟
مثل اینکه خدا هست خدا نیست، یا چه باوری نسبت به رازقیت خدا داریم، چه باوری نسبت مثلا به الوهیت خدا داریم یا به ربوبیت خدا داریم. اینا حوزه اعتقادات ماست. حالا این شد هست ها و نیست ها. یه سری باید نباید داریم که هم نبایدها رو نباید انجام داد، بایدها رو هم باید انجام داد. این نبایدها و بایدها دو سنخ داره. برخیش به احساسات ما برمیگرده، مثلا بخل و حسد یک چیز بیرونی نیست، ممکنه یه رفتار بیرونی هم داشته باشه ولی در درون قلب منه، اینو میگن اخلاقیات یا جوانهی بودن این امر. همین باید و نباید اگر جوارحی باشه، مثلا فرض کنید تو معامله من دارم واقعا یه عمل فیزیکی انجام میدم، یه پولی میدم، یه کالایی دریافت میکنم، این یه احکامی برش، یا یه فعالیت شغلی دارم، بنابراین این رفتاره شامل پنج حکم میشه دیگه، مثلا یا حرامه یا مکروهه یا مباهه یا مستحبه یا واجبه، که بهش این در واقع احکام بهش میگن.
بله ممنونم از شما. اگر اجازه بدین جناب آقای دکتر سیمیاری، از باورهای دینی شروع کنیم ببینیم که یه ذره در واقع خودمونی بگم چکشکاریش بکنیم، کدوم باورهای دینی نسبت به مسائل مالی ما وجود داره که ما الان باید بدونیم اونها رو.
بله، در تایید و تکمیل فرمایش دکتر رودی که با همین مقدمه من وارد این باورهایی که در آموزه‌های دینی درباره امور مالی وجود داره بشم، یه سری حقایق در عالم وجود داره. مثلا آب در 100 درجه میجوشد، این الان یه حقیقتی که در عالم وجود داره. جنس این جمله هست و نیستیه. یا خورشید نور میدهد شب تاریک است. ما به همین اعتقاد داریم، اعتقاد داریم که در حوزه طبیعت، در حوزه طبیعت و علوم طبیعی این موارد صادقه. یا در حوزه روابط اجتماعی ما اعتقاد داریم به این که اگه که به کسی خوبی کنی خوبی میبینی، و این که این باوریه که بارها تجربه کردیم. در حوزه مالی هم یک همچین گزاره های هست و نیستی وجود داره که اینا رو خداوند متعال و آموزه های اسلامی و آموزه های دینی به ما نمایاندن، همون حقیقت رو برای ما بیان کردن. به عنوان مثال، آیا من با سوال شروع کنم، نگرش آموزه های دینی به ثروت و مال اینه که مال یک چیز پسندیده است یا ناپسنده؟ این یه باور میتونه باشه، باوری که بسیاری از رفتارها و خلق و خوهای مالی ما و سبک زندگی مالی ما رو جهت دهی میکنه. آیا مال و ثروت پسندیده است؟ مال و ثروت ناپسند است؟ کدوم یکی از این جملات رو آموزه اسلام برامو ترسیم میکنن؟ این میشه یه باور. که درباره همین موضوع من کمی صحبت کنم، به نظر میرسه که اگه بخوام با دید مسئله وارد این موضوع بشم، دو تا باور غلط در مردم و حالا علل خصوص متدینین و جامعه مذهبی ما در این زمینه وجود داره. باور اشتباه اول اینه که گاهی ما فکر میکنیم که مال و ثروت یه چیز ناپسند و مذمومه، هر کسی به مال و ثروت نزدیک بشه از خدا دور میشه و یه چیز کثیفی. حالا به بیان خودمونیش درباره این میخوام صحبت کنم، و باور غلط دوم رو درباره نگرش به مال و ثروت در ادامه بیان میکنم. ما وقتی مراجعه میکنیم به قرآن که بالاخره گزاره های قرآنی از محکمات و متشابهاتش، از اصولیه که برای ما میتونه برای نگرش و فهم آموزهای اسلامی به کار بره، آیه پنجم سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. در این آیه میفرماید به افرادی که سفی هستن، رشد پیدا نکردن، دو تا چهار تا اقتصادی و مالی و عقلانیت مالی اقتصادی ندارن، اموالتون رو به اونا ندید. و در ادامه میفرماید اموالی که خدای متعال قیام و قوام و استقامت و اون حالت تسلط رو برای شما به واسطه اون قرار داده. انسانی که قائم میسته مسلط بر امور، تعادل داره، میتونه هر کاری که مقصودش هست رو انجام بده، و حالت قوام و استواری بهترین حالت هر شیء و هر موجودی هستش. خدای متعال اینجا میگه مال باعث قوام انسانه. چطور میشه یک امری ناپسند باشه و اینو خدای متعال باعث قوام و باعث استواری انسان قرار بده و در این آیه اینقدر مهم روش تاکید کنه؟ یا در آیه دیگه که این آیه به صراحت خط بطلان به نظرم میتونه بکشه روی این نگاه، آیه 180 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. در این آیه میگه اگر مرگ کسی از شما داشت فرا میرسید، آیه وصیته که درباره وصیت توصیه میکنه، اگر کسی از شما خیری بر جای گذاشت، و منظور از خیر در این آیه مفسرین فرمودن که مال و ثروته. چطور میشه یه چیزی مذموم باشه و خداوند متعال لفظ خیر رو بر اون اطلاق کنه؟ لفظ خیر یعنی خوبی، برکت، امور پسندیده. اگر مال فی ذاته و در اصل خودش امری ناپسند بود، امکان نداشتش که بشه به ذات اون یک صفت پسندیده رو اطلاق کرد. به بیان دیگه، از یک نگاه دیگه به این موضوع ما نگاه میکنیم، تمام آموزه های ما و عبادات ما هدفش قربتن الالله. در عبادات اگر ما نیت قربتن الالله نداشته باشیم، اون عبادت اصلا باطله. قربتن الالله یعنی نزدیک شدن به خدا، و سیر و سلوک و منش اجتماعی و شخصی و فردی انسانهای مسلمان که میخوان در طریق الهی سیر و سلوک داشته باشن، مبتنی بر اینه که به خداوند متعال نزدیک بشن، قرب الهی پیدا کنن. قرب الهی، نزدیکی به خداوند متعال یعنی چی؟ اهل معرفت و علما اینطور بیان کردن که یعنی اسما و صفات الهی را کسب کردن. خدای متعال علیمه، منم میتونم علیم باشم. خدا حکیمه، منم میتونم حکیم باشم. خدا رحیمه، قویه. تک تک اسما و صفات الهی که منشأ کمال و جمال و جلال هستند رو انسان میتونه کسب کنه و به هر اندازه که به این اسما و صفات نزدیک بشه به خداوند متعال کنا داره نزدیکتر میشه. یکی از این اسما و صفات اسم یا صفت غنیه، به معنی توانگر، دارا. چطور میشه من بخوام به خدای متعال نزدیک بشم اما اگر به این اسم خدای متعال نزدیک بشم این ناپسند باشه؟ یا بهتر بگم چطور میشه من به خداوند متعال نزدیک بشم اما به این اسم و صفتش نزدیک نشم؟ و اون مراحلی که اهل معرفت در سیر و سلوک الالله بیان کردن و در روایات هم داریم، تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق الهی خودتون رو متخلق کنید، شبیه خدا بشید، منظور همینه. یعنی اون صفات خدای متعال که منشأ خیر و برکت رو داشته باشید و تمام صفاتی هم که خدای متعال داره منشأ خیر و برکته. در نتیجه حرکت در مسیر توانگر شدن فی‌الواقع حرکت به سمت اسم یاغنی خدای متعاله و این امر نمیتونه ناپسند باشه. البته میتونه از طریق ناپسند باشه که جلوتر بیان میکنیم، یا میتونه به انحراف کشیده بشه، یا میتونه با انگیزه های غیر الهی باشه که همونی هم که با انگیزه های دیگری میره به سمت ثروت در واقع داره به این جلوه از خدای متعال کشش نشون میده، اما با روش غلط و حالا به طور منحرف شده و فاسد.
پس تا اینجا این شد اولین باور اشتباهی که در حالا آموزهای دینی بهش پرداخته شده، یعنی در واقع باور اشتباهی که مردم دارن فکر میکنن که آموزهای دینی مال رو ناپسند میدونه و شما پاسخ دادید و فهمیدید که دو تا باور رو میخواید مطرح بکنید. ممنون میشم بفهمید.
دومیش من اینجا یه نکته دیگه هم در عرض قبلیم بگم مختصر. ما به سیره معصومین هم نگاه میکنیم میبینیم همینطور بوده و معصومین که برای ما الگو هستن در جهت خلق و ثروت آفرینی حرکت میکردن، تا جایی که به عنوان مثال از امیرالمومنین علیه السلام نقل داریم ما که ایشون چاه میکندن سریعا وقف میکردن. این چاه کندن به نوعی ثروته چون در تحت ملکیت ایشون میرفت. لا وقف الا بالملک، اگر چیزی ملک انسان نباشه نمیتونه وقف کنه. این نشون میده این نخلستان هایی که امیرالمومنین وقف کردن، این شاهایی که وقف کردن، اینا همشون ملک خودشون بوده که وقف کردن. خب دارایی کسی زیاد باشه ما بهش میگیم چی؟ همون ثروتمنده. یا در روایات دیگه داریم که امام بقر علیه السلام نزدیک ظهر انقدر کار میکرد و عرق میریخت برای کسب روزی حلال، شخص اومد به او طعنه زد گفت خجالت نمیکشی یا ابن رسول الله؟ اگه خدا در این حال جان تو رو بگیره چی داری جواب خدا رو بدی؟ گفت که من با این کار دارم امام بقر علیه السلام فرمودن که من با این کار دارم خودم رو از امثال تو بی نیاز میکنم. خب چطور میشه یک پدیده، یک امری، یک مفهومی ناپسند باشه و امام معصوم در گرمای زو براش عرق بریزه و اینطور جواب کسی رو که میادش و اشکال به او مطرح میکنه رو نقد کنه؟ در کل من یک جنبندی بخوام کنم از سیره معصومین، این گزاره به نظر میرسه گزاره درستی باشه که کار کردن اهل بیت علیهم السلام تولید ثروتشون حد اکثر بوده و جلوتر میرسیم و مصرفشون حد اقل بوده و این همون مفهوم کارایی یا بازدهی که حالا توی مدیریت هم مطرحه. تولید ثروت حد اکثر اما خودشون مصرفشون حد اقل بوده برای خانوادهشون، فرزندانشون، همسرشون، جامعهشون، مردمشون، فقرا گشایش ایجاد میکردن و خودشون هم که جلوتر عرض میکنم به اقل اون چیزی که کفافشون رو بده و کفایتشون کنه قناعت میکردن. این باور غلط اول و نقد و بررسیش. از طرف دیگه به نظر میرسه یه باور اشتباه دیگهی وجود داره و اون این باوره که توی مباحث مالی و ثروت دنبال ثروت برو فقط حواست باشه حلال به دست بیاری. به نظر میرسه این باور هم اشتباست. این باور که فقط قید ثروتمند شدن و منحصر در این میبینه که حلال باشه. ما اینجا یه سری آموزه ها و متون دینی داریم که ما میگه این باور باور ناقصیه و چه بسا گمراه کننده باشه به واسطه همین نقصی که داره. به عنوان مثال قرآن کریم میفرماید به عنوان اینکه از قرآن بخوام دوباره شروع کنم، آیه 15 سوره مکه تقابون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. در این آیه به صراحت می‌فرماید که اموال و دارایی‌های شما و فرزندان شما مایه آزمایش شما هستند. فتنه یعنی مایه آزمایش، بلا مایه آزمایش، و نزد خداوند پاداش بزرگه. و انما هم اول آیه آورده اینو داره محصور میکنه، یعنی مال و فرزند فقط وسیله امتحانن. خب کسی اگه به این باور برسه و این ذات مال رو اینطور درک کنه، علاوه بر این که پسندیده هست، علاوه بر این که ما باید به سمت کسبش بریم، علاوه بر این که سیره معصومین بوده، علاوه بر این که ما رو به اسم یاغنی خدای متعال نزدیک می کند، اما مایه آزمایش ابتلا هم هست، این باور باور کاملیه. به عنوان یه روایت که من بتونم مطلب رو بهتر منتقل کنم خدمتتون عرض کنم، این روایت در کتاب شریف اعمالی صدوق مجلس 58 روایت اول نقل شده. کتاب‌های اعمالی کتابایی بودن که اون محدث شروع می‌کرده روایت گفتن و بقیه حضار می‌نوشتن، املاء می‌کردن، و روایاتی که از این طریق از این کتب به دست ما رسیده، مثل اعمالی شیخ مفید، اعمالی شیخ صدوق، اعمالی شیخ طوسی، اینها کتاب‌هایی هستن که ما احتمال اینکه اشتباه شنونده نوشته باشه کمتر وجود داره، چون دقیقاً اون محدث املاء کرده و نوشتن. رضا این روایت روایت مناسبی به نظر میرسه. میفهمد که مردی خدمت رسول خدا رسید و عرضه کرد به آقا رسول الله که خبر داری فلانی رفته سفر، با خودش اندک متاعی برده و از سفر برگشته کلی سود کسب کرده و اومده به اهل خانواده خودش و دوستان و همسایگان خودش گشایش و وسعت ایجاد کرده، به اونا رسیده، از اون سودی که کسب کرده به اونام داده و به اونام به قول خودمون یه خیری رسونده. اما با این حال خیشاوندان با اما با این حال دوستانش به او حسد میکنن. با این حال بازم با این که به دوستانش رسیده به او حسد میکنن. اینجا آقا رسول الله جمله فرمودن، فرمودن مال دنیا هرچه بیشتر شود صاحبش به بلا نزدیکتر میشود و بیشتر گرفتار می شود. هرگز به مالداران قبطه نخورید، حسد که نه قبطه. حسد یعنی شخصی دوست داشته باشه اون نعمت از صاحب نعمت گرفته بشه، هرچند خودش به اون نرسه. قبطه یعنی او داشته باشه منم داشته باشم، کاش منم داشتم. پیغمبر خدا اینجا می فهمد هرگز به مالداران قبطه نخورید مگر به کسی که مالش رو در راه خدا انفاق کرده باشد. دو تا گزاره باور اساسی مهم اینجا هست. یکی این که هرچه مال دنیا نزد کسی بیشتر بشه امتحانش هم بیشتر میشه.
هر که با مش بیش برفش بیشتر.
بله، هر که مالش بیش امتحانش بیشتر. و دومی این که اون چیزی که خیلی مهمه، حتی مهمتر از کسب ماله، نحوه تخصیص و مصرف اون ماله. که حالا این مال کجا میخواد خرج کنی؟ فقط به کسی قبطه بخور که این مالش رو در راه خدا انفاق کرده، آنطور که خدا فرموده مصرف کرده و خرج کرده. یکی دو تا نمونه دیگه در این باور عرض کنم وارد مباحث بعدیمون بشیم. امام سجاد علیه السلام در دعای 27 صحیفه سجادیه درباره مرزبانان یه دعایی میفرمایند. میفرمایند ومحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، خدایا از قلوب و دلهای این مرزداران یاد مال فریبنده را بردار. و اینجا فتون به معنی فتنه انگیز، فریبنده، مایه آزمایش آورده. مال با این که خودش خیره، با این که ما رو نزدیک میکنه به یکی از اسماء صفات الهی، اما تو ذاتش یه فتنه انگیزی هم داره. این رو باید حواسمون بهش جمع باشه. این دوتا باوری که عرض کردم هر کدومش بدون دیگری ناقصه، اون باور اول و این باور دوم. با عنوان حسن ختام هم یه عبارتی که امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 103 آوردن و شیخ کلینی در کافی جلد 8 صفحه 17 نقل کرده رو خدمتتون عرض کنم. امیرالمومنین میفرماید به دنیا مانند پارسایی بنگر که از آن دوری میجوید. ببینید در این عبارت امیرالمومنین درباره مال و ثروت میگه با نگاه پارسایی به اون نگاه کن، که از او دوری می‌جوید، زیرا آن نابود کننده کسی است که در آن اقامت گزیند. یعنی اگر مال و ثروت رو ما از وسیله بودن خارج کردیم و اونو محل سکونت و اقامت و رکون و اطمینان و تعلق خودمون قرار دادیم، این نابود کننده است، این به هلاکت میندازه آدم و رفاه زده ایمن را به درد آورد.